بس که به تمیزی و پاکی اهمیت میداد. در حور دو سه ساعت قبل از غروب آفتاب مهدی قلی و حسین به قسمتی از حور می رفتند. جایی داخل نیزارها که از نگاه بقیه بچه ها دور بود و آنجا ماهی می گرفتند. گاهی شعری می خواندند و من تا می شنیدم می فهمیدم به چه کاری مشغولند و زود خودم را می رساندم. مدتی این بساط برپا بود. این برنامه تا یک ساعت مانده به غروب ادامه داشت. در واحد همیشه رسم بود ساعتی قبل از غروب دور هم جمع می شدیم و قرآن می خواندیم. این جلسات توسط داوطلب‌هایی که در جمع بودند اداره می شد و هر کس چند آیه می خواند. ماهیگیری قبل از قرآن هم شده بود یک برنامه متداول برای ما سه نفر. شش. از فروردین 64 با حسین محمدیان آشنا شده بودم. اما وقتی به شط علی در حور رفتیم و بیش از 10-15 بار با هم به شناسایی رفتیم، بیشتر شناختمش. در تیمی که مسئولیتش با حسین بود، ابوالفضل یعقوبی، یوسفی و غلامعلی کلانتری هم بودند و بیشتر 5 یا 6 نفره به شناسایی می رفتیم. در 2 بلم 3 نفره. در هر بلم 2 نفر پارو می زدند که کار نفر جلویی سخت‌تر بود چون باید در همه مسیر روی 2 زانو می نشست و پارو می زد. گاهی با پارو نمیشد کار کرد و باید با دست نیهای اطراف را می گرفتیم و با کشیدن آنها به عقب بلم را جلو می بردیم. در همه شناسایی ها می دیدم که حسین با دقت و حساسیت پای کار می رفت. مراقب همه چیز بود. تا قسمتی از مسیر با بلم می رفتیم و بقیه را با لباس قواسی. می توانستیم بلم را استتار کنیم و با هم برویم، ولی اجازه نمی داد. می گفت باید اینجا 2 نفر تأمین بایستند. اغلب خودش با یعقوبی می رفتند و ما را تأمین می گذاشتند. 2-3 بار هم مرا با خودش برد. مأموریت ما شناسایی پده از صخره بود. لودر و بلدوزرهای زیادی کار می کردند و سر و صدای زیادی در آن قسمت بود. جالب این که با این که همه شناسایی های ما در هور و میان آب بود، حسین هیچ وقت برای پوشیدن لباس قواسی پیش ما لخت نشد. حدود 10 ماه با او در آب بودیم و ندیدیم یک بار پیش ما برهنه شود. از یک طرف به خاطر حجب و حیایی که داشت و از طرف دیگر شاید به خاطر زخم بزرگی که در سینه و شکم داشت و یادگار نخستین شناسایی های حسین بود. به هر حال همیشه زیر پیراهنی به تن داشت و از روی آن لباس قواسی می پوشید. آنقدر به هم نزدیک شده بودیم که از مسائل خانوادگی هم با خبر بودیم. حسین صمیمی و بی‌ریا بود. میشد روی دوستیش حساب کرد و در وقت دلتنگی سفره دل را برایش گشود. با وجود این که تا شهادتش خانواده‌اش را ندیدم، اما بر اساس حرف‌های حسین می‌دانستم با هر یک از اعضای خانواده‌اش چه رابطه‌ای دارد. از تأثیر عمیق برادر بزرگش آقا محمد که طلبه بود بر زندگی و افکارش می گفت. خودش را مدیون نان حلال پدرش می دانست و همیشه با احترام از او یاد می کرد. گاهی از دوستانش یاد می کرد. از شهید محمود دولتی زیاد با من حرف می زد. می گفت با محمود برادر صیغه‌ای بودیم و خیلی صمیمی. شهادت محمود بر او خیلی اثر کرده بود. به گمانم تا آخرین روز زندگیش او را از یاد نبرد. از بین دوستان دیگرش از محمد محمدی هم زیاد می گفت. از شجاعت و بیباکی محمدی که حسین برای اولین بار در واحد اطلاعات نیروی او بود و در واقع او بود که به حسین پروبال داده بود. محمدی در بدر زخمی شده و در شهر بود و حسین هر بار که به مرخصی می رفت حتما به او سر می زد. در منطقه با حسین قوجایی از بچه های گردان امام حسین هم خیلی دوست بود. حسین قوجایی را از ته دل دوست داشت. پسری صاف و داشمشتی که فهمیدیم از بچگی هم با هم دوست بودند. بدون اینکه تظاهر کند در معنویات رفته رفته اوج می گرفت. نماز شبهای باحالی می خواند. معنویت و عرفان حسین پشت شلوغی ها و رندیش مخفی شده بود. حسین که اگر در عزاداری ها 10 نفر حال خوش پیدا می کردند، یکیشان حتما او بود. در این حال هر حرفی اگر به ضررش بود آن را نمی شنید. چه به شوخی یا جدی می گفت نمی فهمم چی میگی. کاری می کرد که طرف از حرفش پشیمان می شد. در کنار این احوالات در کارش چنان دقیق بود که حتی فرمانده واحد اطلاعات برادر کریم فتحی روی محورهای حسین خیلی حساس تر بود. اخبار و گزارش هایی که حسین می آورد همیشه تازه و جالب بود. او به راستی یک نیروی اطلاعاتی مطمئن بود. با اینکه با هم به مأموریت می رفتیم اما یک کلمه از دیده ها و دریافت هایش به ما نمی گفت. تا این حد حفظ اطلاعاتش قوی بود. در مرور خاطراتم از حسین محمدیان همه ی دلخوشیم این است که حسین به من قول شفاعت بعد از شهادت داده است.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت،
مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
به وقت نزدیک منزل به منزلم، ما دیوار پشت دیوار، دیوار پشت دیوار. تو دور می شوی من بعد به وقت نزدیک منزل به منزلم، ما دیوار پشت دیوار، دیوار پشت دیوار. هر قدر چشمهایم دریاست پشت دریا، دریاست پشت دریا، اما دل تو انگار شمزا پشت شمزا، شمزا پشت شمزا. شب اگر بخوابم با تو قرار دارم، با تو قرار دارم، با تو قرار دارم. حسرت همیشه باقی است، دیدار پشت دیدار، دیدار پشت دیدار. شب اگر بخوابم با تو قرار دارم، با تو قرار دارم، با تو قرار دارم. حسرت همیشه باقی است، دیدار پشت دیدار، دیدار پشت دیدار. من یک نخورده مستم از مزه نگاه، از مزه نگاهت. بسیار این چنینه، بسیار این چنینه، خوشیار خوشیار. خسته میشم از ناز تو را کشیدن، خسته میشم از آزار پشت آزار. من سوختم که آتش بر دامن تو افتد، تا شاهدان ببینم بازار پشت بازار. من سوختم که آتش بر دامن تو افتد، تا شاهدان ببینم بازار پشت بازار. داشتی که باید پرده نشین بمانم. من پرده را دریدم پندار پشت پندار، حالا که نوبت تو ساینه خودت با آهی نمانده غیره از اقرار پشت مهران، اقرار پشت مهران، اقرار پشت مهران.
نیمروزتون بخیر، شنونده ارزنده رادیو نمایش هستید. در ساعت 12:45 قرار داریم و تقدیم میکنیم به شما قسمت پنجم از بازپخش نمایش روایت عشق رو به مدت حدود 20 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
روایت عشق، نویسنده محمد محمودی، هنرمندان عرفان ابراهیمی، بهادر ابراهیمی، فریده دریامج، رحمان باقریان، وحید منوچهری، رامین پوریمان، محمد پورحسن، عباس توفیقی، شهریار همزیان، امین بختیاری، محمد آقا محمدی، محمد شریفی مقدم، شیما جان قربان، نورالدین جوادیان. کارگردان حمید منوچهری، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت پنجم،
من حسین احمدیم و این روایت، روایت دلاوری ها و فداکاری های مردم کشورمه. 17 سالم بود که جنگ شد و من عاشق رزم و دفاع از مملکتم شدم. اما هرچی تلاش کردم برم جبهه، هر بار مانعی پیش اومد و من از رسیدن به هدفم باز موندم. تا اینکه در آموزش و پرورش استخدام شدم و شنیدم نهاد تازه تأسیسی به نام ستاد امداد و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش هست که اقدام به نام نویسی میکنه. من از طریق اونجا ثبت نام کردم و به عشق رزم اعزام شدم. ولی ما رو بدون اینکه خط مقدم ببرن 40 روز تو زاغه مهمات در نزدیکی اهواز نگه داشتن و بعد از پایان دوره ما رو برگردوندن. از طرف دیگه مادرم که به زحمت راضی شده بود من اعزام بشم، نقشه میکشید تا بعد از برگشتنم مانع از اعزام دوباره من بشه. اما من حسرت رزم همچنان بر دلم موند و مترصد فرصت تازه بودم.
اسم مسئول ستاد چی بود؟
مهندس امینی.
مهندس امینی رسمی. به نظر پکر میای.
چرا نباشم؟ اینم زور بزن، التماس کن، دست و پا بزن. آخرش 40 روز ما رو تو زاغه نگه داشتن و دست دست پا درستر برگردوندن.
شاید فقط میخواستن دلمون خوش باشه.
اتاقش همینه. من که دیگه اعتنایی به اعزامای اینطوری نمی کنم. اصلا میدونی چیه؟ خره ما از کرگی دوم نداشت. هرچی خدا مصلحت دونست همون کارو میکنم.
چه عجب، به مصلحت خدا ایمان آوردی؟
ایمان داشتم از قبل، ولی اجالتاً ریشمونو بستم به کارمندی اینجا، ولی به زودی خدا جواب خواسته ما میده.
از کجا مطمئنی؟
بپرس چی کار میخوای بکنی؟
خب چی کار میخوای بکنی؟
میخوام برم بسیج پایگاه شهید بهشتی اسم بنویسم.
جدی؟
آره.
خب منم میام.
باش، از همون اول این کارو میکردیم.
جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته.
ببین پس امروز بعد از او بیا بریم پایگاه ثبت نام کنیم.
باشه باشه، میام دنبالت.
باشه حل دیگه، بریم تو.
بریم بریم. باشه.
بفرمایید.
یا الله. سلام مهندس.
سلام علیکم.
سلام برادرای عزیز و گرامی. خیلی خیلی خوش اومدیم.
ممنون. پایانی رو خدمتتون آوردیم.
سپاسگزارم.
بفرمایید.
از شما بابت فعالیتاتون در زاغه تشکر میکنم، واقعا باعث افتخار و سربلندی ما شدیم.
چیکند؟
فکر نکنم. آخه شوخی نیست بابا.
مشکلی پیش اومده؟
نه. من
پس بفرمایید بشینید.
بله بفرمایید.
بفرمایید. الله.
ما کاری نکردیم که مهندس جان، هر چی بود وظیفه بود. کار اصلی رو کسایی میکنن که اسلحه به دست میگیرن و در برابر دشمن برای دفاع از مملکت خونشون ریخته میشه.
به هر حال کمک شما هم در کیفیت این دفاع تاثیر داره. همونطور که میدونید ما یک بار برای سرکشی اومدیم و مقداری گزارش و اطلاعات هم از فعالیتاتون گرفتیم.
بله بله یادمون هست.
بله بله. قرار تصمیماتی گرفته بشه که به شما هم مربوط میشه.
ببخشید چه تصمیماتی مهندس؟
بعد از اینکه اشتیاق شما به جبهه رو دیدم، با همکارم آقای عربزاده تصمیم گرفتیم از شما به عنوان نیروهای فعال و تازه نفس استفاده کنیم.
مایه خوشحالی ماست.
خب چطور دیدید اونجا رو؟
سخت و سرد، ولی در کل خوب بود.
بله دیگه، هرچند باب میل ما نبود.
برای چی؟
ما رو جبهه نبردن آخه.
از اولم قرار نبود شما جبهه بدید.
چرا؟
شما به عنوان نیروی داوطلب مستعد اعزام شدید، نه داوطلب آموزش دیده.
ولی اگه خط میرفتیم خیلی خوب میشه.
اونم انشالله قسمت میشه.
انشالله.
حالا ما جماعت بیهنر چجوری میتونیم به شما کمک کنیم؟
همونطور که میدونید اینجا حدود 4 ماهه که تأسیس شده با نام ستاد امداد و پشتیبانی جنگ وزارت آموزش و پرورش. کل نیروهامون به تعداد انگشتای دست. چند وقتیه که کارمون بیشتر شده و مشکلات جبهه و میدانهای جنگ روز به روز با گذشت زمان بیشتر میشه. کمبود مهمات، کمبود امکانات رفاهی برای رزمنده ها و هزاران مشکل دیگه که روز به روز هم بیشتر میشه. باید اداره جنگ رو منسجمتر کنیم. به همین خاطر در حال جذب نیروهای خوب و مستعد مثل شما هستیم. خواهش میکنم از شما میخوام به ما ملحق بشید و همینجا بمونین و مشغول به کار بشید.
ولی حکم استخدام ما برای بخش اداری سازمان هستش، چجوری میتونیم بیایم این بخش؟
ای نگران اون مسئله نباشید، من یه درخواست انتقالی برای شما به ریاست محترم مینویسم و حکم انتقالی شما رو برای کار در ستاد میگیرم. موافقی؟
بله من که موافقم.
منم از خدا
دست شما درد نکنه. ما
با حسین صحبت کردی؟
نه هنوز.
دیر نشه،
دارم با خلقیات دختره آشنا میشم. میخوام ببینم از ایناست که تاخچه بالا میذاره یا نه.
علف باید به دهن بوزی شیرین بیاد.
منتظر فرصتم، همین روزاست که به حسینم بگم.
آها حسین اومد، امیدوارم بتونی راضیش کنی.
نگران نباش، بسپرش به خدا.
سلام بابا. سلام بابا.
سلام عزیزم، خسته نباشی پسرم.
ممنونم.
آه پسرم بیزمد این رادیو رو بذار روی تاخت.
چشم چشم.
دست گل درد نکنه.
خواهش میکنم. مامان شما حاضره؟
یه یه خود مونده تا برنج دم بکشه.
عجله داری؟
نه خیلی، ولی بعد از شام باید برم پایگاه جلسه داره.
ای مادر جون، ساکت دارم جون، پرت نکن یه گوشه.
خوش ماما، یکم استراحت کنم برش میدارم.
یا بودی خسته شدی؟
آخ باشگاه رفتم.
چایی تازه دمه، خواستی برو واس خودت بریز.
نه ممنون. راستی ماما، اون دختری که اون جلو در مسجد با شما حرف میزد،
تو منو کجا دیدی؟
اتفاقی داشتم اونجا رد میشدم، شما رو دیدم.
دختر خوشگل با وقاری بود نه مادر؟
یعنی چی؟ من چه میدونم منظور چی ماما؟
هیچی مادر، هیچی.
آخه من با خوشگلی و وقار اون چی کار دارم؟
کنجکاوش شدی، گفتم شاید خوشت اومده ازش.
آخ ماما، این حرفا چیه؟ چرا از سوال من سوء برداشت میکنی؟ خواستم بدونم کیه که انقدر با شما صمیمیه، تا حالا نایده بودمش.
اگه بگم باورت نمیشه.
چطور؟
خواهر رضا بود.
خواهر رضا؟
آره ماشاءالله، سر تا پا خانوم ما.
خب با شما چی کار داشت ماما؟
هیچ کار خاصی نداشت، تو مسجد آشنا شدیم، هر روز با مامانش میاد مسجد. آره.
حالا چرا با خواهر رضا صمیمی شدین مامان؟ اینا همه زن و دختر اونجاست.
از خواهر رضا خوشت نمیاد؟
مامان چه ربطی داره؟ مگه حرف من برای علاقه مندیه؟ چه حرفا میزنی امروز؟
خب خواهر رضا و مادرش، مادرشون آدم های خوب و خونگر میان، خیلی زود با هم جوش خوردیم.
عجب.
کجا مادر؟
دارم اینم اتاقم.
مادر جون میگم، حالا که جبهه رفتی و توی ستادم ماشاءالله ماشاءالله دستت بند شد و معاون شدی، دیگه وقت زنگ گرفتنته، باید سر و سامون بگیری.
چرا خشکت زده پسر؟
ها؟
مادرت پر بیراه نمیگه، برای اجرای سنت پیغمبر کم کم باید آستین بالا بزنی.
نه خشکم نزده. خب شوکه شدم یهو بی مقدمه مطرح کردیم یهو. بعدش آخه کار من طوریه که هی باید برم ماموریت، برم منطقه.
ببین مادر، این دختری که من دیدم و از هر نظر مناسب.
اه به، بدون اطلاع و هماهنگی تا کجا هم پیش رفتین شما؟
هنوز که مطرح نشده.
گفتیم بیایی باهات صحبت کنیم. اگه موافقی و تمایل داری مادرت صحبت کنیم.
آره.
من اصلا آمادگیشو واقعا ندارم. حالا گفتین کی هست؟
خواهر رضا.
خواهر رضا خیلی. رضا زیاد کشیدی بالا پلاکاردها، یکم بیار پایین تر دیگه. میگم بیا پایین، ول کن تنو بش. یکم دیگه رضا جان، یه ذره دیگه.
خوبه
بابا، زیاد اومدی پایین، یه ذره بکش بالا
بابا. خوبه؟
نه الان کجه رضا جان، منو گوش کن، یکم بکش این مرتب، دقت کن.
خوبه؟
یکم دیگه. دست خوب شد، دست زن. بذار همونجا ببن.
همینجا ببندمش.
آره همونجا ببن، عالی شد. صاف حساب.
بله.
محکم ببن، نیفته به سر بچه‌ها.
باشه.
ببین پلاکاردو بسی، برو سراغ کاست‌ها، از اونایی که بهت گفتم به تعداد بچه‌ها تکثیر کن رضا جان.
چش.
قربونت برم، یه دستی هم به کتابخونه بکشیم. باشه. کار نوار کاست‌ها تموم شد، خبرم کن با هم بریم کتابخونه کارهای اونجا رو انجام بدیم.
باشه.
برادر احمدی.
بله برادر نعیمی.
بیا اینجا، کارت دارم.
بری یه چشم اومدم رضا جان، حواست باشه من الان میرم.
بیا تو دفتر بشی، میخوام باهات حرف بزنم.
چشم. یا الله بفرمی.
خوبی؟
قربون شما.
خسته نباشی.
شما هم خسته نباشی، در خدمتم، امر کنید.
بشی.
بفرم
حسین آقا.
جونم،
قراره تو جبه ها غرفه های محصولات فرهنگی دایر میشه تا رسمنده از این محصولات فرهنگی استفاده کنه.
وحوه وحوه، چه خوب. چجوری و به چه شکل؟
قراره کانتینر هایی رو تهویه کنن و داخل این کانتینر ها غرفه بزنن.
چه خوب، این که عالیه. حالا چه کاری از دست من برمیاد؟
ما هم مثل بسیج ارگان های دیگه قرار سهمی تو این کار داشته باشیم. مسئولیت این کار به من محول شده، چون کار تو رو دیدم و میدونم کار بلدی، میخوام تو این کار کمکم کنی.